بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون. عرض کردم خلاق متعال در این سوره هفت نشانه برای افراد مؤمن ذکر میکند. مؤمنی که بخواهد نجات پیدا کند این هفت نشانه را داشته باشد. اولی را دیروز عرض کردم، خشوع در نماز. اما دومی مسئله والذین هم للزکات فاعلون. زکات در اینجا معنایش چیست؟ شاید برخی تصور کنند که معنای زکات در اینجا همان نصاب گندم در حد نصاب، طلا و نقره در حد نصاب. اگر این باشد عبارت صحیح نیست، زیرا معنا ندارد بگن والذین هم للزکات یعنی للنصاب فاعلون. فاعل را به نصاب نسبت نمیدهند. کسانی که بخوان زکات را در اینجا به معنای نصاب بگیرن، این با فاعل سازگار نیست. هرگز نصاب قابل فعل نیست. ولذا ما معتقدم زکات در اینجا به معنای انفاق مالی است. انفاق مالی. والذین هم للزکات یعنی للانفاق المالی فاعلون. عرض کردم که این سوره در مکه نازل شده و در مکه زکاتی به نام نصاب وجود نداشته، ولذا در اینجا زکات به معنای انفاق مالیه، نه زکات به معنای نصاب. اتفاقا در سوره های مکی هم کلمه زکات آمده و اراده از اونجا هم همان انفاق مالیه. خلاق متعال حضرت اسماعیل را تعریف می کند و کان یعمر اهله بالصلات و الزکات. در زمان حضرت اسماعیل که زکات به معنای نصابی نبوده، زکات یعنی انفاق مالی. و کان یعمر اهله بالصلات و الزکات و کان عند ربه مرضیا. زکات به معنای انفاق مالی است. در آیه دیگر می‌فرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اوحینا الیهم به انبیاء سلف برمیگردد و اوحینا الیهم یعنی به آنها وحی کردیم اقام صلاة و ایتاء زکات، یعنی همان انفاق مالی. بنابراین این سوره در مکه نازل شده، منافاتی ندارد که نصاب در مدینه بوده، چون این زکات نصابی نیست. زکات به معنای انفاق. یکی از عجایب قرآن این است که همیشه صلات را یا غالبا صلات را در کنار ایتاء زکات میگد، کنار هم. چرا؟ جامعه باید دارای دو ارتباط باشد، ارتباطی با خدا، اقام الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، دوم ارتباطش با جامعه، ایتاء الزکات. بنابراین اگر صلات و زکات در کنار هم گفته می شوند، این به خاطر این است که جامعه اسلامی یک جامعه است مرکب از توجه به عالم بالا و توجه به عالم دیگر. جامعه همینطوری که باید با خدا دارای ارتباط باشد، با جامعه هم ارتباط داشته باشه. یه حدیثی از پیغمبر اکرم هست، من به نظرم سعدی از این حدیث الهام گرفته. شعر سعدی را همگان حفظیم، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. من به نظرم جناب سعدی این شعر را از حدیث پیغمبر اکرم فرا گرفته است. در حدیث پیغمبر اکرم می فرماید مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد. جامعه ایمانی در عاطفه و مهر و محبت عین مانند یک انسان است. اذا اشتکا منه شیئا تداعا له سائر الجسد بالسهر والهمة. اگر دلش درد بگیرد سر هم ناراحته، چشم درد بگیرد گوشش هم ناراحته، اگر گوشه از بدن شما درد بگیرد تمام اعضا ناراحته. پیغمبر اکرم تمثیل میکند این مثل، مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکا منه شیئا تداعا له سائر الجسد بالسهر والهمة. تداعا له سائر الجسد بالسهر والهمة. چشم درد بگیرد دیگه انسان خواب نداره، سرش درد بگیرد انسان خواب نداره، پاگش درد بگیرد انسان خواب نداره، اعضا به هم کمک میکنن. به نظرم سعدی از همین حدیث این سبک را گرفته، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش دیگه گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوه ها را نباید قرار. در واقع شعرای دیرینه ما هم از حدیث و قرآن الهام گرفتن. خیلی از اشعار سعدی و دیگران یا الهام از قرآن یا از حدیث. از این دو علامت بگذریم. در کنار این دو علامت عرض کنم الان دولت آمده از یارانه برای فقرا تعیین کرده، اما متاسفانه این اجراش خیلی صحیحه، ملت ایران را سرفراز نکرده. ملت ایران 70 میلیون نفر محتاجن، بگن صدق یا رسول الله، همه میخوان یارانه بگیرن. این در شأن ملت ایرانه، ملتی که همه چیز دارد، نفت دارد، معدن دارد، علم دارد، دانشمند دارد، بهار دارد، پاییز دارد. این ملت نباید 70 میلیون یا بیشتر یارانه بگیر باشه. باید دولت در این باره قطعا تغییر موضع بدهد. علاوه بر این مبلغ کثیر را این نحوه که تقسیم بکنن یک نوع اتلاف سرمایه است. مبلغ خیلی بالاست اما به جایی نمیرسه. درست است که در جامعه اسلامی باید هم ارتباط با خدا هم ارتباط با مردم اما نبینه باید نحوهش عوض شود، سرفرازه ملت ایران حفظ شود. ملت ایران این همه فقیر ندارد، فقیر این کمتر به فقیران واقعی حتما برسن. و لذا یکی از فواید روزه همینه که ما روزه بگیریم و گرسنه و تشنه باشیم، از حال گرسنگان و تشنگان آگاه باشیم. البته آخرت هم سر جای خودش. و اما علامت سوم، والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که دستگاه تناسلی خود را حفظ میکنن. کلمه حفظ، تمام کلمات قرآن روی حسابه. معلوم میشود قوه شهوت در حال فورانه، در حال سورانه. دوران جوانی است و قوه شهوت و قوه به اصطلاح همجنس خواهی، قوه غیر همجنس خواهی، این در حالت شدت و فورانه. اینه چه کند؟ حفظ کند، صدر کند. والذین هم لفروجهم حافظون. کلمه حافظ نمیگد به کار نگیرد، نه، حفظ کنم. از آن حالت سوران و حالت فوران جلوگیری کند. چه رقم؟ خدا گر ببندد ز رحمت دری، خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. و لذین هم به فروجهم، اما از همجنس یا غیر همجنس مطلقا، حافظ نگهبان. اما خدا گر ببندد ز حکمت دری، ز رحمت گشاید در دیگری. الا علا ازواجهم همسران او با ملکت ایمانهم کنیزان، که البته دومی دیگه الان نیست. بنابراین حفظ لازم در این حالی که لازمه، اما راه هم برش گذشته. خلاق متعال اونچنان نیست که راه را ببندد، راه سالم را نشون ندهد. شریعت اسلام اینه، راه حرام را که میبندد، راه حلال را میگشاید. الا علا ازواجهم او ملکت ایمانهم. بنابراین همه چیز حرامه، همجنس بازی حرامه. خدای نکرده این مردی باشد با غیر همجنس زن بدون ازدواج، حرامه، زنا حرامه. تعبیرها تعبیرهای زننده است، من نمیخوام در این مسجد و در این محضر این تعبیرها را بیارم. عرض کنم همجنس حرامه، غیر همجنس بدون عقد شرعی زنا حرامه. دیگه باداتر العادت السریه، عرب ها میگن العادت السریه، فارسی چه بگیم؟ استمناء به تعبیر فقها در رساله های عملیه. به قول روانشناسان خود رضایی، اونها همچنین تعبیر میاره، اینم حرامه. چرا؟ زیرا فقط راه دوتاست. الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، غیر این حرامه. همجنس حرامه، غیر همجنس به عنوان زنا حرام. هاکزا استمنا هم حرامه. چرا؟ داخل در ازواجهم نیست. متاسفانه من فتوایی از شیخ قرضاوی دیدم، باید انسان عرق کند از این فتوا. ایشان کتابی دارد به نام الحلال و الحرام، البته کتاب خوبیه، اما متاسفانه عرض کنم بدون حکیم این کتاب را نوشته. مسئله استمناء که میرسد، میگد جوانانی هستند دوران فوران شهوت، چه کار کنن؟ یا باید بروند دنبال فحشا برای جلوگیری از فحشا؟ این اول برای اونها جایزه که اقلن کاری کنن که شهوت بیاد بیرون، یک نوع آرامش پیدا کنن. دلیل از ضروریات، از ضرورات تبیح المحظورات، اینم دلیلشه. بعد میگد که من این فتوا را از خودم نگرفتم، احمد ابن حنبل هم در این فتوا با ما موافقه. اون کدومه؟ میگد اگر جوانی هست قادر بر ازدواج نیست، این یک شرط. جوانی هست میترسد برود زنا کند این دو شرط، در این دو صورت مانع ندارد برود از این راه خود را راضی کند. خیلی این فتوا از ایشون بعیده، اجتهاد در مقابل قرآنه. قرآن میفرماید الا علی ازواجهم، این ازواجهمه، الا هم که حسره، و الذین هم لهروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت لتا، ما ملکت که کنیزی در کار نیست. الان نوبت میرسد به مسئله ازواج، اما سومی نداریم که استمنا کند خودش را راحت کنه. اما این دلیلی که می آورد الضرورات تبیح المحظورات، چیزهایی که جنبه ضروری باشد، ناچاری باشد، امور ناچاری حرامها را حلال میکنه. این قاعده درسته، اما جاش اینجا نیست. این قاعده 100% صحیحه، فقهای ما هم در کتابهای خود آوردن، اما در جایی که انسان در مقابل کار ضروری انجام بگیرد، خودش نه، در مقابل این کار قرار بگیره، نه اینکه خودش را در این دام بیندازد. بر اگر انسان عرض کنم خدمت که در مقابل کاری بدون اراده و اختیار قرار بگیرد، مسلماً ضرورات مبیح محظورات. مثلا جوانی دارد در آب غرق می شود، من اگر بخوام این جوان را به اصطلاح نجات بدهم، ناچارم از زمین مردم رد بشوم. اشکالی نداره، رد شو. از ضرورات نجات دادن اون جوان تبیح المحظورات، مانع نداره. یا نخی، عرض کنم خدمتون که انسانی هست، بیمار است، مرضش منحصر است به یک غذای حرام، اشکالی نداره، حفظ نفس واجبتر، در مقابل کار انجام شده قرار بگیرد، نه اینکه خودش برود خودش را در مقابل انکار قرار بدهد، بگد برای اینکه میخوام زنا نکنم میخوام انکار را بکنم. قاعده در جاییست که خارج از اختیار باشد، نه اینکه خودم را در این دام قرار بدهم، بگم چون عرض کنم قدرت بر ازدواج ندارم، امر دائر است بین زنا و این، پس این را مقدم برام بدارم. آفرین بر امیر مؤمنان، جوانی را آوردن که مرتکب انکار شده بود و حضرت دست او را حد زد و یا تعذیر. اگر بنا باشد خدای نکرده فتوای قرضاوی رواج پیدا کند، دیگه جوان نیازی به ازدواج نداره، راحت ترین کار است و بیمایه ترین کار است و انجام میگیره. خدا نکند فتوا دست افراد نااهل بیفتد، چنین فتوا بدهد. این کتابش الحلال و الحرام در مصرم چاپ شده، نسخشم فراوان، عرض کنم این هم صفحه 164 165 چاپ قاهره 1396 هجری قمری. الا علی ازواجهم او ما ملکت اجمالهم، جوان پاک باید حافظ باشد. این میگد نه حفظ لازم نیست. عرض کنم خدمتون که اگر اون بدترش نیست بد را انجام بده، پس هیچ وقت حفظ نشد. قرآن میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون، فرد جلا باید حفظ کنن، این هیچ وقت حفظ نمیکنه. چرا؟ چون هر موقع فشار بیاید از این کار راحت و سری استفاده میکنه. بنابراین ولذا تعبیرهایی که دارم تعبیرهای به اصطلاح واقع نماست. العادت السری عرب میگن، یعنی چیز مخفی و پنهان که آشکار نباشه. خب هر کنم یه مثلی هست در زبان فارسی میگم، میگن تیر را در چشم خودش نمیبینه اما ریگ را در چشم انسان میبینه. جناب قرضاوی از این هاست که هنگامی که به مسئله عادت سرگه میرسد، عادت سرگه را تجویز میکند با دو شرط: قادر بر ازدواج نباشد و اگر نکند باید برود دنبال زنا. عرض کردم جای قاعده اینجا نیست. جای قاعده در جاییست که بدون اختیار من در مقابل انکار انجام بگیرم، نه اینکه خودم را مبتلا به انکار کنم. بعد آمده است به ما ایراد کرده مسئله متعه را. گفته امامیه معتقد به متعه هست و متعه از نظر ما همان عمل فحشائه و داخل در این آیه نیست. آیه فرموده است الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. متعه ازواج نیست، زن نیست، ملکت ایمانهم هم نیست، پس داخل در حرام. هر کسی که آمده از متعه را تحریم کند در مقابل این آیه که میرسد میگد نه، عرض کنم اون ازواج نیست، ملکت ایمانهم هم نیست، پس در واقع حرام است و شیعه امامیه انکار حرام را حلال کرده. اولا عرض میکنم چرا زن نیست، چرا زوج نیست؟ میگن زوج اونیست که انسان ازدواج کند از او فرزند پیدا کند، در حالی که در متعه مسئله فرزند نیست، فقط اطفاء شهوته. هرگز در متعه فرزند خواهی نیست و حال که در ازدواج باید فرزند خواهی باشه. عجب. پس ازدواج برای فرزند خواهیه، پس خیلی ازدواج ها باید حرام باشه. یک، دختری هست نازا، میدونیم نازاست، پس ازدواجش باطله. چرا؟ فرزند نمیاره. دو، زنی هست از 50 بالاست، دیگه وقت فرزندداری گذشته، پس اون هم عرض کنم حرام. این یعنی چی؟ ازدواج برای این است که دارای فرزند پیدا کنیم. متعه فرزند نمیاره، پس باکره را نمیشود. زد دختر باکره که میدانیم نازاست نباید ازدواج کنم. زنی که در حقیقت 50 گذشته نباید ازدواج کنم. سه، دختر و پسری هستند و ازدواج میکنن اما با هم قرار میگذارن که دارای فرزند نباشن، پس اونم حرامه. هستن کسانی که پدر مادر هستن، برای شرایط زندگی یا برای آزادی میخوام فرزند نداشته باشیم، پس این ازدواجم باطل. این چه فتوایی؟ حضرات حکمت را با علت مخلوط کرده ام. یه حکمت داریم یه علت. حکمت حکم دائر مدار حکمت نیست، حکم دائر مدار علته. علت ازدواج پاک موندن جوانه، این در هر دو هست، هم در دائم هست هم در موقت. علت پاک موندنه. فرزند داشتن جمده حکمت، ممکنه باشد ممکنه نباشه. آقایان در فقه خونده ایست عللی داره ما حکم، علل احکام دائر مدار علله، اما دائر مدار احکام نیست. خمر حرامه مادامی که مسکره، اسکار علت. اما زن باید عده نگه دارد بعد از طلاق، این حکمتی. چرا؟ حکمتش این است که شاید در باطن این زن بچه ای باشد. حالا اگر زنی هست و طلاق گرفته در حالی که یک سال از شوهرش را ندیده، بچه نداره، اما باید عده نگه داره. چرا؟ اطلاع از بچه علت و حکم نیست، بلکه حکمت و حکمه. جناب قرضاوی، داشتن فرزند حکمت ازدواجه، و الا خیلی از جاها این حکمت نیست. علت پاک موندن، طاهر موندن، حفظ فرج، این در هر دو هست. علاوه بر این که به جناب عالی گفته که در متعه فرزندداری نیست، خیلی ها هستند که ازدواج متعه دارند دارای فرزند. عبدالله ابن زبیر نتیجه متعه هست، همان عبدالله ابن زبیر، پدرش که در واقع متعه کرده بود و عبدالله فرزند او. گاهی از اوقات فرزند هست، گاهی از اوقات فرزند نیست. جناب قرضاوی و امثال او میگن متعه زوج نیست. چرا؟ وقتی که مدت تمام شد طلاق نمیخواد. بگیم طلاق نداشتن دلیل برای این است که زوجه نیست. خیلی از جاها هست که طلاق نیست و زوجه هست. چون کجا؟ فرض کنید یک زنی هست و مشکلی پیدا کرد از آن عیوب خمسه. اگر عیوب خمسه پیدا کرد فسخ در اونجا کافیه، طلاق لازم نیست، فسخ هست. دو، در جایی که زن مرتد بشود یا شوهر مرتد بشود از هم جدا میشوند بدون طلاق. طلاق لازمه که ازدواج نیست. گاهی ممکنه ازدواج همراه با طلاق باشد، گاهی ممکنه همراه نباشد. عرض کردم اگر زنی باشد که این زن شوهرش مرتد بشود، جدا میشود بدون اینکه طلاق بگیره. البته اگر بخواهند در اطراف متعه بحث کنند بس خیلیه، من به همین اکتفا میکنم. ولی عرض میکنم آقایانی که عرائض من به گوش آنان میرسد، آقایان عنایت بفرمایید، ازدواج موقت با ازدواج دائم فرق نمیکند الا کم. در ازدواج موقت عقد لازمه. شما میگید صیغه عقد، همون عقدی را که در دوام میخونیم در اینجا هست. تفاوت عجله، اون دائم است و این مؤجل. دو، محل لازمه، زن باید روشن باشد کدام زن محل. سوم عجل. چهارم مهر لازمه. همه اینها ارکان متعه هستند در واقع، و اون زن باید دارای شوهر نباشد، در عده نباشد، پاک باشد، خدای نکرده زن زناکار نباشد. گاهی از اوقات شرایط ایجاب میکند که انسان به صورت موقت ازدواج کند. من ترکیه بودم، در اونجا یه سمیناری بود علیه شیعه. به ظاهر نبود، در باطن علیه شیعه. در آنجا حمله به مسئله همین متعه شد. من وقت گرفتم رفتم کنار اون ناطق، ارکدم حضرت آقا شما فرض کنید یه بچه ای داره که در لندن مشغول درسه، شما که روحانی هستید، یا در امریکا مشغول درسه و این جوان 20 ساله و 22 ساله است. به تعبیر قرآن، البته عبارت ها ممکنه فرق کنه، به تعبیر قرآن این دارای یک شهوت فوران و سوران است، چه کند این جوان، این پسرت چه کند؟ چند تا راه دارد. یک، در درجه اول برود خانه های فساد. شما اجازه میدی؟ نه. روحانی هستی، فرزندت روحانی پاک، برود خانه های فاسد آلوده و مریض بشه؟ نه، اسلام ایر اجازه نداده. ما باید ببینیم اسلام برای این جوان چه فکری کرده، یک یک راه ها را حساب کنیم. در درجه اول سؤال میکنیم برود دنبال خانه های فساد، دانه های فساد؟ اسلام ایر اجازه نداده. دو، مانند حضرت یوسف قید شهوت را بزند. این هم همه یوسف نیستن، اگر همه مثل یوسف بودن دیگه یوسف قیمت پیدا نمی کرد. اگر یوسف دارای چنین قیمت است، دارای چنین قدرت، نمی تواند یوسف باشه. سوم، برود ازدواج دائم کند. پول نداره، خانه نداره، زندگی نداره، چه کار کنه؟ اسلام راه چهارم آن این است که می تواند به صورت موقت با یک زنی که دارای شوهر نیست، مانع ندارد، پاک است، ازدواج موقت کند در مقابل یک مبلغ، به شرط اینکه مادامی که هر دو در حال ازدواجن نباید اون زن جای دیگر برود، از این راه مشکل را حل کنه. اسلام دین فطرت است. برای این جوان وگر فکر کند، راه اول میگید بسته از زناست، راه دوم که یوسف باشد اونم نیست، راه سوم که ازدواج دائم امکانش نیست، راه چهارم همینه. اگر این نباشد پس آیین اسلام آیین خاتم نیست. آیین خاتم وگر تمام مشکلات مردم را حل کند، حل کرده. و لذا امیر مؤمنان فرمود لولا ما نهى عمر عن المتعه ما زنا احد، اگر واقعا از این متعه کسی نهی نمی کرد، زنا در روی زمین محقق نمی شد. اتفاقا یه مثلیست میگن خودش بیار اسمش نیار، داستانش داره دیگه. میگن وزیر مملکت با نوکرش رفتن بیابان، شب راه را گم کردم. سرماس وزیر به اون نوکر گفت که برو یه چیزی پیدا کن بیارمون بکشیم. آمد گفت قربان من فقط پالان یک خری را پیدا کردم. گفت بیار اسمش را نیار. این آقایانی که الان آمدن متعر حرام کرده ان، از راه دیگر وارد شدن به نام ازدواج مسیار. ازدواج مسیار همینه. الان برگشتن به همان که اسلام 14 قرن قبل گفته بود. ازدواج مسیار هم همینه. البته کلمه اجل نیست، دائمه. اما نه نفقه میخواد، نه عرض کنم همیشه در کنارش بودن میخواد، فقط گاهی بیگاهی این مرد برود سراغ این زن که کند اطفاء شهوت کند. بسیار، چرا ما از راه اسلام دور بشیم و بریم چنین راه ها را پیدا کنیم؟ راه مسیار، ازدواج مسیار همان، خودش بیار اما اسمش نگار. البته است ازدواج دائمه. جوانان عزیزی که اگر بخواهن پاک بشوند در اصل ازدواج دائمه، اما مسئله متعه این قضا نیست، این دواست. دواء لا قضا، این کلمه را حفظ کنید، دواء لا قضا، این برای ناچارگه، برای مواقع خاصه، و الا در درجه اول ازدواج دائم اساس کار است. اگر یه موقع شرایط ایجاب میکند، جوانی هست در بیرون یا شرایط خاصی، مردی هست در شرایط خاص، زنش مریض است و بیماره، دیگه این زن نمیتواند اجابت کند، در چنین راههای اسلام به عنوان دوا نه به عنوان قضا. آقایانی که نویسندگانن اگر واقعا میخوان حق متعه را ادا کنن، نگن این قضاست که مردم را دعوت میکنن به متعه، نه، دعوت میکنن به ازدواج دائم در شرایط خاص که واقع اون اولی امکان پذیر نیست، از این دوا به مقدار دوا استفاده کنیم، فهو دوا اون لا قضا الا على ازواجه او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. این کلمه را بگم تمام کنم، چرا فرمود غیر ملومین؟ اگر کسی برود سراغ زنش یا عمه، میگه او را ملامت نمی کنیم، نکوهش نمی کنیم، و حال اینکه ازدواج نکوهشی نیست، ازدواج ستایش توشه، اسلام نسبت به ازدواج ستایش کرده. الحمدلله الذی احل الحلال و حرم الحرام. پس چرا میگد غیر ملومین؟ چرا کلمه غیر ملومین؟ میخواد بگد بقیه مورد لومه. کلمه غیر ملومین که میبرد، میخواد بگد بقیه مورد نکوهشه. رفتن به خانه های فساد یا کارهای دیگر، همه اونها مورد ملامته، اما این مورد ملامت نیست. در این حالی که مورد ملامت نیست، مورد ستایش اسلام هم هست. پیغمبر اکرم می‌فرماید النکاح سنتی و من اعرض عن سنتی فلیس منی. در حدیث دیگر می‌فرماید من تزوج فقد احرز نصف دینه فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ. سه نشانه را خواندیم، بعدن ببینیم نشانه چهارم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.